ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائغ يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي الأجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها فضل وأكمل وتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و صبح خیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. قبول باشه طاعات و عباداتتان. استر محکمه حکومت طالبان امروز را در افغانستان عید سعید فطر اعلام کرد. قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
در کابل پایتخت و سراسر افغانستان امروز جمعه اول عید فطر بوده و تدابیر شدید امنیتی اتخاذ گردیده است. استر محکمه حکومت طالبان امروز جمعه را اول ماه شوال و روز اول عید فطر اعلان نمود. در اعلامیه استر محکمه آمده است کمیته مرکزی هویت هلال امارت اسلامی افغانستان که بر پایه اعلان رسمی مهتاب در ولایات فرا، هلمند، پکتیکا، غزنی، زابل، بادغیز، جوزجان و برخی مناطق دیگر از سوی شمار زیادی از مردم مشاهده شده و در محاکم شهادت دادند و شهادت آنها معتبر دانسته شده است، بنابراین روز جمعه اول شوال المکرم 1444 مطابق اول ماه ثور 1402 هجری شمسی است و در سراسر افغانستان روز اول عید فطر می باشد. به مناسبت ایام عید در کابل مرکز و ولایات به خاطر تأمین امنیت نمازگزاران و مردم تدابیر شدید امنیتی اتخاذ گردیده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان با اعلان پیام این وزارت کسانی که در این ایام امنیت را اخلال نموده مجرم دانسته شده و همچنان از همه مردم خواسته شده تا از استعمال پتاقی و وسایل آتشزا خودداری نموده و همچنان از مغازه‌داران خواسته که به خاطر نظم و امنیت از فروش آنها خودداری نمایند. تکور
د عامه امن او نظم اخلالول او د ولسونو رواني او روحي وضعیت ته زیان رسول جرم ګڼل کیږي. نو له خپلو ټولو هیوادوالو څخه هیله کیږي چې د خلکو د روحي او رواني ارامتیا په موخه د اختر په شپو ورځو کې د هوایی ډزو او پټاقیو اچولو او نور هر هغه څه چې د خلکو ارامتیا ګډوډوي په کلکه لریوالی وکړي.
سخنگوی وزارت امور داخله اضافه کرد که به پلیس هدایت داده شده تا چنین افراد و مغازه‌داران را گرفتار و بازداشت نماید.
دغه راز د محترم و دکاندارانو څخه هیله کیږي چې په ماشومانو او نوي ځوانانو د اور لګولو توکي او پټاقي خرچ نه کړي. پولیس ته دند سپارل شوی ترڅو هغه کسان چې لاس د پټاقیو په خرڅلاو پورې کوي ونیسي.
همچنان بر اساس اعلان وزارت کار و امور اجتماعی از اول عید تا سوم عید در سراسر افغانستان به مناسبت حلول عید فطر رخصت عمومی می باشد. بعد از عید تقویم کاری از ساعت 8 تا 4 عصر و روزهای پنجشنبه از ساعت 8 الی 1 بعد از ظهر تعیین گردیده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
شماری از کشورهای اسلامی و عربی هم جمعه و شماری دیگر نیز روز شنبه را عید سعید فطر اعلام کردند. ایران و عمان پس از عدم امکان رؤیت هلال ماه شوال شنبه را عید سعید فطر اعلام کردند. دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد که بنابر اخبار واصله هلال ماه شوال در غروب روز پنجشنبه رؤیت نشد و امروز مطابق با سیام رمضان المبارک 1444 هجری قمری است. همچنین دفتر آیت الله سیستانی اعلام کرد نظر به این که بعد از غروب روز پنجشنبه 29 رمضان المبارک 1444 هجری قمری هلال ماه رؤیت نشد، امروز روز آخر ماه مبارک رمضان و شنبه پیشرو عید سعید فطر خواهد بود. این در حالی است که دیوان اوقاف اهل سنت عراق شامگاه پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که جمعه روز اول ماه شوال و اولین روز عید سعید فطر است و اهل سنت عراق امروز با حضور در مساجد نماز عید فطر را برگزار می کنند. عربستان، بحرین، قطر، سوریه، امارات و ترکیه امروز را عید فطر اعلام کردند. در دیگر کشورهای عربی مانند مصر، کویت، یمن، فلسطین، لبنان و اردن نیز امروز اول شوال و روز عید فطر اعلام شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه عید سعید فطر با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند. در آستانه عید سعید فطر رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. درخواست عفو و تخفیف مجازات این محکومان که تعداد آنها 1760 نفر است در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی از جانب رئیس قوه قضاییه ارائه شده بود. ادامه خبرها. بانک انکشاف آسیایی اعلام کرد کمک‌های منظم این بانک به افغانستان همچنان در حالت تعلیق است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بانک انکشاف آسیایی تأمین مالی برخی از پروژه‌های زیربنایی بزرگ را متوقف کرد و چون به صورت یکجا و منظم با سهامدارانش و دیگر ذینفعان به ارزیابی وضعیت افغانستان ادامه می‌دهد، موضعش را تاکنون تغییر نداده است. بانک انکشاف آسیایی در زمان حکومت اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان متعهد به تأمین مالی برخی پروژه‌های بزرگ در این کشور شده بود که شامل صدور 500 کیلووات برق از آسیای مرکزی به افغانستان، پاکستان و هند و انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند موسوم به تاپی می شود. با گزارش روزنامه انگلیسی زبان هندو، سخنگوی دفتر مرکزی بانک انکشاف آسیایی در مانیل گفت که این نهاد به دلیل نهایی نشدن روند نظارتش بر وضعیت افغانستان، تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را در این کشور متوقف کرده است. بانک انکشاف آسیایی در ماه جنوری سال گذشته نسبت به اختصاص کمک بشری 450 میلیون دلاری به افغانستان متعهد شد و قرار است این پول از طریق اداره انکشافی سازمان ملل، برنامه جهانی غذا، اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل و صندوق کودکان ملل متحد در بخشای امنیت غذایی و عرضه خدمات بهداشتی و آموزشی در افغانستان مصرف شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر انسجام و هماهنگی کشورهای اسلامی در جلوگیری از اقدامات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی و بر ضد روزداران بی‌دفاع فلسطینی بر ضرورت انسجام و هماهنگی کشورهای اسلامی در جلوگیری از اقدامات این رژیم و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با تبریک پیشاپیش عید سعید فطر و حلول ماه شوال به ملت و دولت قطر، بست و تحکیم مناسبات با همسایگان را اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و پیشرفت‌های منطقوی را در سایه گفتگوها، تعاملات و همکاری‌های میان کشورهای منطقه میسر دانست. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز با تبریک متقابل عید فطر و حلول ماه شوال به دولت و ملت ایران با اشاره بر روابط مستحکم با جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی کشورش برای توسعه روابط با ایران در همه زمینه‌ها تاکید کرد. امیر قطر همچنین با محکومیت شدید تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم فلسطین گفت موضع ثابت قطر در قبال قضیه فلسطین حمایت از مردم مظلوم این کشور و محکومیت تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی بوده است. نظامیان صهیونیست طی ایام ماه مبارک رمضان به صورت امروزه به مسجد الاقصی یورش می‌برند و به آزار و اذیت نمازگزاران و معتکفان فلسطینی می‌پردازند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. تا موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خدای رؤوف و بی‌نیاز، پروردگار حلیم و مهربان. مهرت عجیب به دل نشسته است. در دستان شما باران متولد می شود و عشق جانی تازه می گیرد. مولای مهربان من، از گذشته تا به امروز من همیشه آستان بوس حریم قدسی شما بودم و سلام گفتن به شما مایه آرامش جان من است. پس سلام بر مهر بی همتای خراسان، خورشید مشرق زمین. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. از دورترین تا نزدیکترین نقطه‌ای که در این دنیای پهناور وجود دارد، هدیه‌ای برای مردم خوبش نداریم جز سلام. سلامی که از قلبمان تقدیم به شما می شود. سلامی که بوی ترنم باران می دهد. خدا را شکر که با هم همقدم می شویم و پا به حریم ملکوت می گذاریم. با ترنم باران خوش آمدید. عزیزان، در زیارت ائمه معصومین علیهم السلام سری بزرگ و واقعیتی بلند مرتبه وجود دارد که تا بدین حد به آن سفارش شده است و برای آن اجر بسیاری لحاظ شده است. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. دومین نکته‌ای که اربابان خرد باید به آن توجه کنند این است که در اعمال مستحب به عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش شده نیست که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزش‌گذاری زیارت بدین مرتبه این است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی و قلبی محسوب می شود. در این لحظه همراه می شویم با همکار گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی.
به نام خداوند مهربان. سلام شنونده های عزیز، با امید صحتمندی تان در قسمت برنامه با آقای نورالله کوثر استاد دانشگاه و آگاه امور دینی در خدمتتون قرار دارم که امروزشون صحبت میکنم در رابطه با نقش دعا در زندگی. سلام آقای کوثر، میشه در رابطه بر ما بگوین که نقش دعا در زندگی انسان و آثار دعا در دنیا و آخرت چی است؟
سلام، وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان گرامی که همین کنون صدای ما را از رادیو دری مشهد میشنوید. دعا بدون شک که دعا یک بخش عمده از حیات مؤمن است. بخش اعظم از حیات مؤمن را دعا تشکیل میده. طبق فرموده پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، الدعاء هو العباده، دعا عبادت است و نقش عبادت در زندگی ما همانند سایر بخش های تعبدی ما آثار بسیار زیاد دارد. دعا در پهلوی این که یک عبادت است، مورد خوشنودی خدایمان جل جلاله قرار می گیرم، در پهلوی آن آثار مثبت در حیات خود مؤمن دارد. نقش دعا در دنیا و آخرت و آثاری از او در زندگی انسان هویداست. در دنیا دعا سبب تسکین قلب، سبب قبولی حاجات و نیازها و سبب دیگرگونی حالت درونی انسان و برکات بیرونی انسان میشه. و در آخرت هم دعا عبارت است علو درجات یا بلندی درجات یک مؤمن است که به سبب دعا یک مؤمن زندگی خود را دیگرگون میافاید، زندگی اخروی خود را و اجر و پاداش الهی را دریافت میکنه. دعا سه مرحله داره. مرحله نخستش همانا قبولی آن است که دفعتن قبول شوه و امو چیزی که انسان میخواه بر انسان داده شوه. مرحله دوم دعا یک دفع از مصیبت ها و بلاهایی است که از پیش انسان به سبب دعا دفع میشه. مرحله سومش همانا علو درجات یا بلندی درجات است که مؤمن او را نصیب میشه در آخرت.
بله، خب در رابطه هم شما صحبت بکنین آقای کوثر که شرایط مستجاب شدن دعا چیست؟
شرایط مستجاب شدن دعا، اولین شرایطش اخلاص است و حلال خوردن یا حلال استفاده کردن، حلال پوشیدن، حلال نوشیدن، حلال خوردن، این شرط قبولی دعاست. در یک حدیث شریف میه میگه مأکله حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام ثم یدعا دعا عریض فانا یستجاب لهم. خوردنشان حرام، نوشیدنشان حرام و همه چیزایشان حرام و باز دعای طولانی کنه کی قبول می شود؟ اولینش اخلاص و دومش شرط مستجاب شدنش حلال پوشیدن و حلال خوردن و حلال نوشیدن و با حلال سر و کار. سومش یقین داشتن بر این که خدا دعای من را قبول کرد، به این که خدای متعال دعای مرا قبول کرد، بالفعل امی یقین داشته باشی که الله متعال امی لحظه دعای مرا قبول کرد.
بله، آقای نورالله کوثر، استاد دانشگاه و آگاه امور دینی، تشکر میکنم از شما.
بقی وقت شما را به خدای بزرگ سپرده و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صفای خانت از هر باغ و دشت دلنشین تر است. آفتاب عاشقی از مشرق خانه شما طلوع می کند و همه عاشقان دلخوش به همین نورند. قصه دل شکسته پروانه های غریب را همه می دانند و کسی نیست که حرف شفای این همه دل شکسته را نشنیده باشد. آقا جان، من هم با همه امید به دیدارتان آمدم و قلبم معجزه‌ای می‌خواهد تا زخم‌هایش التیام یابد، چرا که همه می‌دانند امام هشتم علیه السلام دل غزال‌های بی‌پناه را نمی‌شکند. اشکی چکید و باب صحبت با تو وا شد، ناگاه دیدم صحن تو عرش خدا شد. آنقدر وا کردی گره از کار مردم تا پنجره فولاد تو دار و شفا شد. اصلا نمیدانم زکی بردی دلم را، اصلا چگونه این دلم جای شما شد. یک نیمه شب افتاد را هم در حریمت، دیگر نمی دانم که با حالم چه ها شد. من اولین باری که بوسیدم ذریحت، از داغی آن بوسه قلبم مبتلا شد. تا آمدم لب وا کنم آقا آقا، آمد ندا برخیز حاجاتت روا شد. غیر از تو من با هیچ کس کاری ندارم، اصلاً بدون تو خریداری ندارم.
یه خاک سبز از طلا گرونتر، یه دست از رودخونه مهربونتر، منتظره که هر کی حاجت داره، هر کی دلش رو به زیارت داره، هر کسی اسم مشهد و شنفته بار سفر به بنده را میفته. فدای خاک حرم با صفاش، دلم چه تنگه واسه گل دستهاش، دلم میخواد که بشنوه صدامو، صدای آشنای گریه هامو، دلم میخواد که بشنوه صدامو، صدای آشنای.
همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه با ما همراه هستید جهانی سپاس. اگر تمایل دارین که به برنامه خودتان ترنم باران پیامک ارسال کنید، از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 هم در ایران.
حتی سکون
وقتی که حضرت به امامت رسیدن، دوستان و نزدیکان و علاقمندان حضرت میگفتن که علی ابن موسی چه کار میتوانه در این فضا انجام بده، این فضای شدت اختناق هارونی، که در روایت دارد که اونا میگفتن و سیف و هارون تقطر و دما، خون میچکه از شمشیر هارون. در این شرایط این جوان میخواهد چه بکند در ادامه جهاد امامان شیعه و در مسئولیت عظیمی که بر عهده‌اش هست؟ این اول امامت علی بن موسی رضا علیه السلام. بعد از این 19 سال یا 20 سال که پایان دوران امامت و شهادت علی بن موسی رضا است، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همون تفکر ولایت اهل بیت و پیوستگی به خاندان پیغمبر اونچنان گسترشی پیدا کرده در دنیای اسلام که دستگاه ظالم و دیکتاتور بنی عباس از مواجهه با اون عاجزه. اینا علی بن موسی رضا انجام داده. حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست. اللهم صل على وليك علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي النقي وعلى آبائه وأولاده المعصومين المطهرين.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى
گاهی وقتها دلم میخواست بلند شوم و تا نزدیک پنجره بروم و از همان مسیری که همه به سمت مشهد می روند با آقا امام رضا علیه السلام سلام بدهم. اما چه کنم که سالهاست اسیر این تختم و نمی توانم از جایم برخیزم. اگر آن مین زیر پاهایم نیامده بود، شاید من هم مثل بقیه الان می توانستم روی پاهای خودم راه بروم. دیروز که دایی ناصر آمده بود برای خداحافظی، می خواست با خانوادهش به مشهد برای زیارت برود. آخ که چقدر دلم هوای مشهد را کرده بود. اما خب چه کنم که نمی توانم. ولی از همون لحظه‌ای که بدایی ناصر گفتم هر وقت به مشهد رسیدی و چشمت به گنبد حرم امام هشتم افتاد، به آقا بگو حمید هم سلام رساند و گفته که خیلی دلش برای شما تنگ است. دلم آرامش عجیبی دارد، انگار من هم به زیارت رفتم.
اللهم صل على علی صدیق شهید صلوات کثیرتن تامتن زاکیتن
رضا علیه السلام می فرمایند از ما نیست آن که دنیای خود را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک گوید. هرگاه سلامتان می کنم شما جواب سلام مرا می دهی و الفبای امید دوباره در وجودم زنده می شود. من هیچ وقت با شما خداحافظی نمی کنم. می دانی آقا جان، به هوای دیداری دوباره سلامتان می کنم و دعای خیرتان را در قلبم نگه می دارم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. آرامش قرین لحظاتتان دوستان. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتان.
ای خراسان ما برای اربغان آورده گل به گل صد پاروانه خاوران آورده علی ابن موسی علی ابن موسی و قربان نامت مقابل ندارد شکوه مقامت مقابل ندارد شکوه مقامت شکوه مقامت
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه انیس تنهایی به مدت 15 دقیقه که به مناسبت سال روز بزرگداشت سعدی این برنامه با مدت 15 دقیقه به این شاعر بزرگ و نامی فارسی زبان پرداخته است. امید که مورد توجه و پسندتان واقع شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. صبحتان بخیر باشه انشالله. از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز اولین روز از ماه ثور است در ایران اسلامی. این روز به نام روز بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی نامگذاری شده. به همین مناسبت ما میخواییم که در برنامه انیس تنهایی این هفته با سعدی شیرازی، زندگی او و آثارش بپردازیم و درباره این شاعر بزرگ فارسی زبان با شما صحبت بکنیم. همراه ما باشید با برنامه این هفته. تخلص خود را از نام سعد ابن ابی بکر ابن سعد زنگی ولیعهد مظفرالدین ابو بکر گرفت. هر وقت سعدی در شیراز بود در خدمت این ولیعهد ادب پرور بسر می برد. سعدی در نظامیه بغداد تحصیل کرد. شیخ پس از پایان تحصیل به سیر و سیاحت پرداخت و در مجالس وعظ می گفت و مردم را به سوی دین و اخلاق هدایت می کرد. به طوری که از آثار سعدی برمی آید و معاصرانش هم می نویسند، در لغت، صرف و نحو، کلام، منطق، حکمت الهی و حکمت عملی مهارت داشت. تبحر وی در زبان عربی و فارسی و ذوق لطیف او باعث شد تا شیرین ترین آثار فارسی را در نظم و نثر از خود بر جای گذارد. سعدی در ابتدا همان سبک متداول زمان خیش را در نویسندگی در پیش گرفت. بعد به سبک خواجه عبدالله انصاری تمایل یافت. اما طولی نکشید که سبک خاص و مشخصی برای خود ابدا کرد. در میان شاعران تاریخ ادبیات فارسی، سعدی شیرازی تنها شاعر و نویسنده است که افزون بر شعرهای دلکش، نثر بی همتایی هم دارد. هیچ شاعر دیگری را نمیتوان یافت که به قدر او مراودات و اخلاقیات مردم را کاویده باشد. سعدی شریعت مدارترین شاعر فارسی زبان هم هست و الگوها و ارزشهای اخلاقی و انسانی را به بهترین و زیباترین شکل نشانمان میدهد، بیان که مستقیم حرفش را بگوید. سعدی تأثیر انکارناپذیری بر زبان فارسی گذاشته است، به طوری که شباهت بسیاری بین فارسی امروزی و زبان سعدی وجود دارد. آثار او مدت‌ها در مدرسه‌ها و مکتب‌خانه‌ها به عنوان منبع آموزش زبان و ادبیات فارسی تدریس می‌شده و بسیاری از ضرب‌المثل‌های رایج در زبان فارسی از آثار او اقتباس شده است. او برخلاف بسیاری از نویسندگان معاصر یا پیش از خود ساده نویسی و ایجاز را در پیش گرفت و توانست حتی در زمان حیاتش شهرت زیادی به دست بیاورد. شاهکار سعدی در نثر گلستان اوست که در حقیقت نوعی مقام نویسی است، ولی در این اثر از کسی تقلید نکرده و راه تازگی و ابتکار را پیموده است. آثار سعدی در کتاب کلیات او شامل گلستان و نصر، بوستان در قالب مثنوی و نیز غزلیات گردآوری شده است. علاوه بر این، آثاری در دیگر قالب‌های ادبی مثل قصیده، قطعه، ترجیبند و تک بیت به زبان فارسی و عربی هم دارد. غزلیات سعدی اغلب عاشقانه و توصیف کننده عشق زمینی است، هرچند که وی غزلیات پندآموز و عارفانه هم سروده است. گلستان و بوستان به عنوان کتاب‌های اخلاقی شناخته می‌شوند و علاوه بر فارسی زبانان، بر اندیشمندان غربی از جمله ولتر و گوته نیز تأثیرگذار بودند. گلستان کتاب ماندگار سعدی است که آن را در سال 656 هجری قمری و یک سال پس از بوستان به نظم و نثر نوشت. اخلاق موضوع اصلی گلستان است که به صورت داستان‌های پندآموز نوشته شده است. گلستان علاوه بر شیرینی کلام که باعث جذب مخاطب می شود، پندهای اخلاقی بسیاری را در خود گنجانده است. کتاب گلستان سعدی 8 باب دارد که در آن به این موضوعات پرداخته است. باب اول در سیرت پادشاهان است. باب دوم در اخلاق درویشان. باب سوم در فضیلت قناعت. باب چهارم در فواید خاموشی. باب پنجم در عشق و جوانی. باب ششم در ضعف و پیری. باب هفتم در تأثیر تربیت و باب هشتم در آداب صحبت.
به نام خدای بزرگ. گلستان سعدی رو میخوانیم، در باب هفتم هستیم، در تأثیر تربیت. تربیت اصولی داره که این اصولش میتونه مولود زمان و مکان هم باشه. در امور اجتماعی و مسائل اجتماعی گاهی تربیت مورد بررسی قرار میگیره. برای مثال گاهی مثلا چیزی، کاری ما در یکی از کشورهای غرب اگر انجام بدیم ایرادی نداره، ولی در فرهنگ خودمون ایراد داره. ما پامون رگ جلو پدر و مادر دراز بکنیم، این دور از تربیته، این کارو کسی نمی کنه. قدیمی ها 4 زانو می نشستن، الان اگر روی مبل یا صندلی بنشینیم پاها رو جمع می کنیم و مؤدب می نشینیم. ببینید موضوع خیلی کوچک هست، ولی نشون میده که مثلا در روزگار سعدی گاهی اصولی بود است که امروز این اصول رعایت نمیشه، مثل تنبیه بچه ها در مکتب خانه ها، برای مثال و نمونه عرض میکنم. برای یک مسائل دیگری هم هست که فرق میکنه، مثلا دروغ بده. در هر جایی، در هر تاریخی، در هر جغرافیایی دروغ مذموم است. اولین حکایت را آغاز می‌کنیم با مقدمه‌ای که به عرض و سمع شما رساندم. یکی را از وزرا پسری کودن بود، پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی می‌کن مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود، پیش پدر کس فرستاد که این عاقل نمی باشد و مرا دیوانه کرد، چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. هیچ صیقل نکو نداند کرد آهنی را که بد گوهر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشو، چون که تر شد پلید تر گردد. خر عیسی گرش به مکه برند، چون که برگشت باز خر باشد. حکایت رو دانستیم. یه موضوعی رو داره طرح میکنه سعدی که گاهی امروز این موضوع مردوده، گاهی هم ما بهش اشاره میکنیم، میگیم این آدم اصل داریه، آدم پدر مادر داریه، سر سفره پدرشون خورده، این خانواده ریشه داره، این خانواده اصالت داره. نکته اینجاست که سعدی میگه چون بود اصل گوهری قابل، اگه اساس یک تربیتی درست باشه، اساس یک شخصی درست باشه، در یک خانواده درست بزرگ شده باشه، اینو میشه تربیتش کرد، وگرنه تربیت شدنی نیست. بعد هم خر رو پاشو میکشه وسط. سعدی که خر عیسی گرش به مکه برند، چون که برگشت باز خر باشد. یعنی که حیوانات چون خرد و عقل ندارند، تربیت پذیر هم نمیتوانند باشند. سگ به دریای هفتگانه بشود. قدیم میگفتن که هفت دریا در عالم وجود داره، مثلا دریای بربر اسم داره این دریاها. برای اینکه سگ رو میگفتن اگر به دریا و به آب بزنی نجستر خواهد شد، پس سگ رو برو تو هفت و دریا آب بکش، تطهیر بکن، ولی هیچ اتفاقی نمیفته، نجستر هم میشه. البته این نظریه از نظر روانشناسان امروز مردود است، ولی ما در فرهنگمون ازش سخن میگوییم. همین موضوع پسر کودن وزیره. کودن یعنی کم خرد، یعنی کم فهم. پیش یکی از دانشمندان، دانشمندم یادمون باشه، در گلستان سعدی و در متون قرن 7 و 8 متون گذشته، مطلق دانشمند یعنی دانشمند دینی. با دانشمندی که ما امروز ازش میگیم دانشمند فیزیک یا شیمی و از این دست سخنها مغایره، و دانشمند فقط دانشمند دینی مطرحه در اینجا.
صحبت‌های دکتر اسماعیل آذر را شنیدید درباره سعدی و همچنین حکایتی که از کتاب گلستان سعدی برای ما خواندند و ما از شنیدنش لذت بردیم. شما دوستان عزیز میتونید به بخش کتاب گویای سایت ایران صدا مراجعه بکنید. در آنجا هر 8 باب کتاب گلستان سعدی موجود هست، میتونید دریافت بکنید و بشنوید و استفاده بکنید و لذت ببرید. زبان سعدی زمان نمی‌شناسد و همه راهکارهایش در همه دوره‌ها کارساز است. سعدی در گلستان با انتخاب کلمات مناسب و گزینش‌های درست خواننده را به وجد می‌آورد. واژه‌ها در گلستان از نوعی موسیقی جاندار و همچنین هماهنگی برخوردارند. با توجه به حرکات ریتمیک واژه‌ها در می‌یابیم که سعدی با هنرمندی و با دانش فراوان و آینده‌نگری واژه‌ها را برگزیده است. گلستان به سبب نثر مسجع و آهنگین خود زیباترین کتاب نثر فارسی است. احمد تمیمداری، پژوهشگر و استاد دانشگاه، درباره سعدی می‌گوید در کشورهای اسلامی آثار سعدی را به عنوان کتاب‌های درسی تدریس می‌کنند. به ویژه گلستان که نه تنها در بین خواص که در بین عامه مردم نیز شناخته شده است. وقتی سفیر انگلستان در یکی از کشورهای شبه‌قاره گلستان سعدی را از بر و بدون غلط می‌خواند، حساب ما روشن می‌شود.
بانی آدم زویا یک پکران که در فرینش زایق گوهرند، چو آفسی بدارد و ورارد روزگار دگار و سخورا نمونت کرارد، توکاس منات دیگران بیگامی نشوید کنومت نهان آدمی.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. همون رقم که اول برنامه گفتیم، امروز روز بزرگ داشته سعدی شیرازی، این شاعر بزرگ فارسی زبان هست و به همین مناسبت برنامه این هفته را به صورت ویژه تقدیم شما کردیم که با زندگی سعدی و آثار او به خصوص کتاب گلستانش پرداختیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرند.
خدای بی شریکی، تو یگانه ای و دانا، تو که خوب و مهربانی، تو که پاکی و توانا. تو در آن زمان که نامی ز جهان نبود بودی، در بسته جهان را به جهانیان گشودی. تو به گوش ابر خواندی که از آسمان ببارد، تو به آفتاب گفتی به زمین قدم گذارد. تو به چشم یاد دادی ز دل زمین بجوشد، و گیاه تشنه گفتی که عذاب آن بنوشد. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانا و خندروها، گلها و غنچه های خانه ها، سلام سلام سلام. سلام میگم به یکی که شما اطفال دوست داشتنی سرزمین افغانستان. یک سلام گرم هم تقدیم میکنم به شما کلانه عزیز. روزتان بخیر و خوشی. مهربان شکر میکنیم که امروز هم توفیق داد که با خانه های گرمتان بیاییم تا 15 دقیقه در کنارتان باشیم. راستی حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ الهی که هر جا صدای ما و برنامه خودتانم بشنوین صحت مند باشین، جانتان جور باشه، غمی به دلتان نباشه و خوش و خرم باشین. خوش آمدین به شاپرک امروز. دوستای عزیزم، ما دو تا پل ارتباطی داریم، یعنی دو تا شماره پیامگیر داریم که ما و شماره به یک دیگه میرسانه. اگه در افغانستان برنامه شاپرک شنونده هستین، پیامکایتون را به این شماره روان کنین: 07947171144. و اگه در ایران هستین، پیامکایتون را به این شماره روان کنین: 3-3-0-8-2-2-6. ما منتظریم که پیامکایتان در برنامه شاپرک داشته باشیم. قصه قنده. فقط معلم صاحبای